بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب ما در جلسات پیش رسیده بودیم به طرحی که خود صدر المتعلمین در ارتباط با وجود ذهنی میخواد مطرح بکنه و بر این اساس اشکال اول با هر دو شاخش و همچنین خیلی از اشکالات دیگر رو در واقع از میان برداره. ایشون مطرح کردن که مشکل اساسی نگاه جمهور در مسئله وجود ذهنی حلول صور ذهنی در ذهن بود. این انواع مشکلات رو پدید می آورد. اما بنابر نگاه مای صدر المتعلهین صور ذهنی حال در نفس و ذهن نیستن. در خصوص محسوسات یعنی حسیات صور حسی مادی و خیالی، نفس نسبت به اینها حالت فاعل و منشأ داره. نفس اصلا اینها رو انشاء میکنه. نسبت نفس با اینها نسبت فاعل با فعلش هست. بنابراین قیام صور حسی و خیالی به نفس قیام حلولی نیست، بلکه قیام صدوریه. در ارتباط با صور عقلی هم ایشون فرمودن که نفس انسان وقتی میخواد صور عقلی کلی رو دریافت بکنه، مسئله حلول و اینها مطرح نیست، بلکه ارتقاء نفس انسان به عالم مجردات و مشاهده انبعدن ارباب انواع و مثل عقلیه هستش. به خاطر اینکه انسان در عالم اجسام گرفتاره، در عالم ماده و مادیات که اصل حجاب و منبع حجاب ها هستش، در اینجا گرفتاره. وقتی که این قابلیت رو پیدا میکنه در بر اساس برخی از استعدادها، برخی از معدات، تا نگاهی و در واقع روی کردی به عالم مثال داشته باشه، این در قالب همون مشاهده عن بعدن بروز میکنه. یعنی گرفتاری های مادیش باعث میشه که شهودش نسبت به مثل عقلیه شفاف نباشه. مشاهده عن بعدن ایشون تعبیر میکنه، مشاهده فی هواء مغبر ایشون تعبیر میکنه، مشاهده با قوه بصری ضعیف تعبیر میکنه. و بعد میفرماد این مشاهده با این ویژگی هایی که الان مطرح کردیم که عن بعدن هست، فی هواء مغبر هست، با ابزار ضعیف هستش، با ادراک های ضعیف هستش، این باعث میشه که در نفس انسانی صور کلی عقلی به حسب کلی مفهومی شکل بگیره. یعنی مشاهده مثل در نفس انسان چه بازتابی داره با ویژگی هایی که نفس انسان داره؟ تبدیلش میکنه به کلی های مفهومی که قابل صدق بر کثیرین هستش. با اینکه خود اون موجودات موجودات متشخص هستن، شهود اونها چون ان بعدن هست، فی هواء مغبر هست، با ادراک ضعیفه، تبدیل می شود به مفاهیم کلی قابل صدق بر کثیرین. در ادامه همین بحث بودیم که عبارت ما منقطع شد. ایشون می فرماد خلاصه بحث اینه، تو قسمت صور عقلی کلی خلاصه بحث این هستش که اینجور نیستش که این صور عقلی به حسب تخشیر و تجرید از افراد مادی اونجوری که از ظاهر جمهور کلمات پیدا هستش آرام آرام بیاد و حال در نفس بشه، اینجوری نیستش، بلکه به حسب ارتقایی هستش که نفس از عالم ماده پیدا میکنه، وارد عالم مثال میشه، از عالم مثال هم ارتقا پیدا میکنه، به عالم عقل سر میزنه، مشاهده موجودات عقلی باستابش در نفس تبدیل میشه به علوم عقلی کلی انطباق پذیر بر کثیرین. این جنبندی رو بخونیم تا آرام آرام بقیه عبارت های ایشون رو پی بگیریم. ایشون اینجوری می فرمان والحاصل، به اینجا رسیدیم، والحاصل ان النفس عند ادراک حال المعقولات الکلیه، نفس وقتی معقولات کلی رو ادراک میکنه، این معقولات کلی همون مفاهیم کلی است که در انسانه. بیشتر هم الان مفاهیم کلی ماهوی مد نظر هستش. والحاصل ان النفس عند ادراک حال المعقولات الکلیه، نفس وقتی رو که مفاهیم کلی رو درک میکنه، تا تحلیل هستی شناسانی که صد را ارائه میده اینه که تشاهد و ذوات عقلیت مجرده، مشاهده میکنه ذوات عقلی مجرده را، لا به تجرید نفس ایاها و انتزاعها معقولها من محسوسها کما هو عند جمهور الحکما، نه بر اساس نظریه تخشیر و تجرید که جمهور از حکمای مشا این بحث رو مطرح میکردن. البته قبلا هم اشاره کردیم این بحث در واقع همونجوری که علامه طباطبایی فرمود فرمایششون درسته، تو فضای تعلیمی این مطلب رو مطرح میکردن. اگه که مقداری بخوایم تکمیل ترش بکنیم باید بگیم که به لحاظ معدات و فضاهای استعدادی این مسئله مطرح هستش. خود این مفهوم کلی از عالم بالا میاد، اونا میگفتن عقل مفارق که واهب الصور هستش این صورتهای کلی رو افاضه میکنه. خب خیلی نزدیک میشه با فضایی که صدرا داره، فقط فرقش اینه که در نگاه مشا یک عقل منبع همه صور هست که همون عقل عاشر باشه، ولی بر اساس فضایی که صدرا متعلق مطرح کرده واهب الصور دیگه یک چیز نیستش، بلکه مثل عقلیه هستش که منشأ شکلگیری این مفهوم های کلی میشه. میفرماد لا به تجرید نفس ایاها، نه اینکه نفس این معقولات کلی رو تجرید بکنه و انتزاع بکنه و انتزاع، لا به تجرید نفس ایاها و انتزاعها معقولها و انتزاع بکنه نفس معقول از اشیاء را از محسوسشان کما هو عند جمهور الحکما، اونجوری که در نگاه جمهور حکما هست. اینجوری نیست، دریافت مفاهیم کلی به این سبب نیست، بل به انتقال لها من المحسوس الى المتخیل، بلکه نفس انسان انتقال پیدا میکنه از محسوسات به متخیلات، ثم الى عالم المعقول. این تصریح از استاد حسن زاده است. ثم الی عالم المعقول، و بعد از اینکه به عالم متخیل و به متخیلات رسید، بعد نفس ارتقا پیدا میکنه، انتقال پیدا میکنه به عالم معقول ها. این واو تفسیری هست، تعبیرهای مختلف اینجا به کار میبره برای اینکه نشون بده دریافت مفاهیم کلی به چه شکله. ورتحال من الدنیا الى الاخره، و اینکه برای انسانی که کلیات رو درک میکنه یه ارتحالی از دنیا به آخرت پیش میاد، منظور از آخرت یعنی عالم مثال متخیل ها، ثم الی ماوراءهما، و بعد از اون ارتحال پیدا میکنه به ماوراء دنیا و آخرت که منظور عالم عقله. بله؟ نه اون تصحیح نسخه رو دارم عرض میکنم. و سفر، باز تفسیر هموناست، و سفر من عالم الاجرام الی عالم المثال ثم الی عالم العقول، سفری است از عالم اجرام، عالم ماده، به عالم مثال، سپس به عالم عقول، و در اونجاست که در واقع موفق میشه مفاهیم کلی رو درک بکنه. بعد ایشون میفهمد و فی قوله تعالی ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون، همینجوری درست خوندم؟ بله، تذکرون فلولا تذکرون، اشاره الی هذا المعنا، یعنی خداوند متعال که این آیه رو فرمود که شما نشأه اولا رو میدونید آیا یادآور نمیشوید؟ نشأه اولا یعنی عالم دنیا. ایشون میخواد اینجوری است، ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون، شما نشأه اولا رو میدونید آیا یادآور نمیشوید، اشاره به همین معنا داره. ببینید اشاره به همین معنا منظورشون چیه؟ یعنی اینکه از ظاهر سفر به باطن میشه، از اون چی که دم دست ما هستش باید به یک چیز دیگری سفر کرد. میفرماید در آیه شریف هم اشاره به همین معناست. حالا اینا رو نگاه بفرمایید. فإن معرفة امور الآخرة على الحقيقة في معرفة امور الدنيا، معرفت امور آخرت در حقیقت در معرفت امور دنیاست. خب ببینید اینجا برعکس اونی شد که صدر متعلم میل داشت بشه، توجه کردید؟ چون اینجا ما آخرت رو از امور دنیا میفهمیم، در حالی که ایشون مسئله برعکسه. بر اساس نظریه ایشون ما آخرت رو میفهمیم بعد دنیا رو میفهمیم، نه اینکه دست به برخی توجیهات بزنیم. حالا یکم بخونیم اینا، حالا خیلی مهم نیست. فإن معرفة امور الآخرة على الحقيقة في على الحقيقة في معرفة امور الدنيا، الان آیه میگه شما امور دنیوی رو تعمل بکنید امور اخروی رو میتونید دریابید، نشأه اولا رو توجه بکنید نشأه ثانیه رو میتونید درک بکنید. آیه اینجوری میفرماد پس اگر ما میخواهیم امور آخرت رو درک بکنیم، معرفت امور دنیا ما رو به اونجا میرسونه. خب در حالی که نظریه ایشون معکوس این معناست. میشه توجیه کرد اون چرا که پایین دسته همه حالت استعدادی داره، ما میریم بالا اون حقیقت رو درک میکنیم، وقتی اون حقیقت درک کردیم مجددا این حقایق پایین رو در واقع به معرفتش دست پیدا میکنیم. فإن معرفة أمور الآخرة على الحقيقة في معرفة أمور الدنيا لأنها من جنس المضاف و أحد المتضاعفين يعرف بالآخر. این لأنها رو بعضیا ضمیر رو به معرفت زدن، ولی به نظر میرسه به آخرت برمیگرده. لأنها من جنس المضاف، بخاطر اینکه آخرت از جنس مضاف، یعنی آخرت که گفتیم یعنی یه لنگه دیگری اینور داره. و أحد المتضاعفين يعرف بالآخر، یکی از متضاعفا با دیگری شناخته میشه، یعنی دنیا با آخرت شناخته میشه یا آخرت با دنیا شناخته میشه، که الان اینجا مد نظره که آخرت با دنیا شناخته میشه. خب بعد اینشون که این مطلب رو مطرح کردن میفرمان و کأنا قد کدنا ان نخرج من اسلوب المباحثه فل نعود الی ما کنا فیه، گویا از اسلوب مباحثه خارج شدیم. من نفهمیدم چرا اینجوری شد، یعنی این دست اندازایی که اینجا وجود داره اینجا نشون میده که حواس صدر متنی جای دیگه بوده، اما اصلا از اسلوب مباحثه خارج نشد، یعنی داریم بحث و وسط بحث هستیم، چیز طولانی شما نگفتید، دو سطر فقط گفتید و فی قولی تعالی لقد علمتم نشد، فقط همینو گفتید، توجه کردید؟ این نشون میده که اینجا یه سری دست اندازهایی بوده. حالا لانها من جنس المضاف و احد المتضاعفین یعرف بالاخر، و گویا که ما نزدیک خارج بشیم از اصول مباحثه برگردیم به اون چیزی که درش هستیم، از همش تو همون بودیم، چیزی نبود. یعنی شما نگاه بکنید ما از اصول بحث اصلا خارج نشدیم، که ول حاصل تازه جنبندی بحث بود، از اون جنبندی بحث در ارتباط با دریافت معقول ها ما این وسط چیزای خیلی مفصلی نگفتیم که بگیم از بحث خارج شدیم. حالا فنقولو، در این فنقولو تا برسه به و حصول الماهیا صفحه 291، همینجا همین این چند سطر بعد، شاید 8 سطر بعد 10 سطر بعد، و حصول الماهیات و المفهومات العقلیه و وقوعها و وقوعها مع انهای الوجودات حصول تبعی و وقوع عکسی، تا قبل از این عبارتی رو صدر متعلم مطرح میفرماد و نکته هایی رو کنار هم میچینه. خب حالا به لحاظ ظاهری تشویش هایی در عبارت ایشون دیده میشه، یعنی خیلی منظم نیست این چند سطری که میخوایم بخونیم، ولی به نظر میرسه که نکته های بسیار مهمی رو میخواد بهش اشاره بکنه. یعنی حرف های زیادی تو ذهن صدر متعلم بود که اینجا بزنه، ولی اون حرف ها رو خیلی منظم و با چینش استوار مطرح نکرده. یعنی یه حرفی رو زده هیچ نگفته که من از این حرف چه استفاده میخوام بکنم. طرحش در اینجا باید به خاطر یه سری اهدافی صورت گرفته باشه، ولی خیلی روشن نیست. لذا از این جهت این چند سطری که میخونیم دارای اهمیته. یعنی ما باید از لابلای این کلمات اون نکتهایی که میخوایم بیرون بکشیم. حالا در هر صورت چند تا مطلب رو اینجا در کنار هم میچینه و سرآخر همون نظریه خودش رو مطرح میکنه، که نفس ما نسبت به صور حسی حالت انشا داره، اما نسبت به صور عقلیه ارتقا پیدا میکنه و مصور رو در عالم عقل مشاهده میکنه و با سابش در نفس تبدیل میشه به کلی های مفهومی. پس مطالبی رو مطرح میکنه، سرآخر همین بحث رو تر میکنه. ظاهرش گویا مثلا ساده به نظر میرسه یا از یه جهتی غیر منظم و آشفته هستش، ولی به نظرم نکته خیلی مهمی وجود داره. اولین نکته ای رو که مطرح میکنه این هستش که علم یک نحوه از وجود برای اشیا هستش، که این نحوه از وجود برای اشیا یا برای نفس یا اندن نفسه. خب این فضایی بود که در بحث‌های قبل هم برای ما واضح شد و ایشون مکرر این مسئله رو مطرح کردن. باز یک سری نکات ریستری هم هستش که در تطبیق عرض خواهم کرد. این یک مطلب و یک نکته. مطلب دومی که در اینجا گوش زد میکنه اینه که هر وجودی غیر از وجود باری تعالی دارای یک بعد ماهوی هستش. وجودهای جوهری، وجودهای عرضی حتما یک بعد ماهوی هم به همراهشون هست، که این بعد ماهوی نسبت به وجود و عدم، کلیت و جزئیت، ذهنی بودن و خارجی بودن الاستواست. یعنی وقتی شما این بعد ماهوی رو نگاه میکنید من حیث و هیه هیه، این وجود ماهوی من حیث هو یه لا کلیه ولا جزئیه، لا موجوده ولا معدومه، لا واحد ولا کثیر، لا ذهنی ولا خارجی. خب این خیلی مهم بود، چرا صدر اینجا اینو مطرح کرد؟ یعنی هیچ استفاده خیلی واضحی تو این عبارت ها از این بحث نمیکنه. طرح صدر و متعلم این مسئله در اینجا برای چی بود؟ خیلی خوب آدم وقتی فکر میکنه میبینه خیلی خوب این مسئله با بحث وجود ذهنی گره میخوره. اصلا بسترساز بحث وجود ذهنی همین نکته است، یعنی مسئله کلی طبیعی و ارسال مطلقش، و اینه که فضای وجود ذهنی رو تعمیم میکنه. صدرا اصلا به نحو روشن این نکته ها رو استفاده نمیکنه اینجا. این مطلب دومی که در اینجا گفته میشه. مطلب سومی که گفته میشه این است که موجودها دو جور هستند، یا موجودهای فی نفس هستند یا موجودهای لغیره هستند، یعنی وجودهای رابطی. موجودهای رابطی، موجودهای فی نفسه یعنی همین اشیایی که در عالم واقع و خارج هستند. این موجودهای فی نفسه بعضیشون جوهری هستند، بعضیشون عرضی هستند، بعضیشون مادی هستند، بعضیشون مجرد هستند، ویژگی‌های متعدد دارند، دارای ماهیت‌های مختلفی. از یک جهتی می‌بینید توش یه خورده تکرار اون قبلی هم وجود داره، عرض کردم آشفتگی هایی در این متن وجود داره. خب پس اینا میشن موجود های منفی نفسه. ولی یک موجود لغیره داریم که ایشون منظورش تو فضای ادراکه. تمام اشیا یک وجود رابطی در نفس ما دارن، یعنی تمام اشیا چه جوهری باشن، چه عرضی باشن، چه حسی باشن، چه مجرد باشن، چه مثالی باشن، با نفس ما در حوزه ادراک مرتبط میشن، میشن وجود رابطی اشیا در ارتباط با نفس ما. وجود رابطی اشیا در ارتباط با نفس ما رو نگاه بکنید، اینها هم بعضیشون حسی هستند، بعضیشون مجرد هستند، بعضیشون جوهر هستند، بعضیشون عرض هستند. این بحث رو مطرح میکنه. بعد ایشون میفرماید سرآخر همون نظریه خودش رو مطرح میکنه، این وجود رابطی اشیا برای ما، یعنی وجود لنفسه اشیا، وجود لنفسی اشیا، یعنی لنفس مدرک اشیا، این وجود رابطی اشیا اگر حسیات باشن، خواه مادی خواه خیالی، اینها به انشای نفسه. اما اگر عقلیات باشن، این به حسب ارتباطی که نفس با عالم عقول و مثل پیدا میکنه حاصل میشه و به دست میاد. این عبارتی است که ایشون در اینجا داره نکته های مسئله که در تطبیق عرض خواهم کرد. اینه بخونیم، این نگاهی بفرمایید لابلاش رو اگر باز نکته ایمون عرض میکنم و شما هم بپرسید. فنقولو العلم لما کانه به لحاظ ظاهر، جواب لما اون کما مر بیانهوی صفحه 291 سطر اوله، معذرت میخوام، فکما ان الموجود فی نفسه سطر اوله صفحه 291، فکما ان الموجود فی نفسه. ولی شما نگاه بکنید خیلی ارتباط روشن و واضحی نیست، چیزایی تو ذهن صدر و متعلمین اینجا هست. فنقول العلم لما كان مرجعه الى نحو من الوجود وهو المجرد الحاصل للجوهر الدراک او عنده كما سنحقق في موضعه. علم از اون جایی رو که بازگشتش به نحوی از وجوده، نحوی از وجود اشیا، حاشیه مرحوم حاجی سبزواری در اینجا حاشیه خوبیه. این که میگیم نحوه ای از وجوده، نه اینکه مثلا این فرش هم یه نحوه وجوده، این فرش اونید که لیوان هم یه نحوه از وجوده، این کتاب هم یه نحوه از وجوده، در کنار اینا و در عرض اینا یه نحوه از وجود داریم که علم باشه، این منظور نیست. گرچه این هم میتواند در جای دیگه مراد از این تعبیر باشه، ولی الان منظور اینه. علم نحوه از وجود اشیاء، یعنی اشیاء یه نحوه وجود دارن، یه نحوه دیگرش علمه، که این فضای وجود ذهنی و اینها رو میخواد در واقع تبیین و تفسیر بکنه. اشیا به حسب وجود فی نفسشون که در صفحه بعد هستش یک نوع وجودی دارن، همونها یک نحوه وجود پیدا میکنه به نحو علمی ذهنی نوری، حالا هر تعبیری رو که این آقایون مطرح میکنن. فنقول العلم لما کان مرجعه الی نحو من الوجود، این نحو من الوجود للاشیا. خب این نحو وجود اشیا چه جور وجودیه؟ باول مجرد الحاصل للنفس للجوهر الدراک، و اون هم همون وجود مجردی است که حاصل می شود برای جوهر دراک یا عند الجوهر الدراک. حضرت سلطان حسن‌زاده می فرمودن که این للجوهر الدراک اشاره داره به معقول ها که برای نفس در واقع حاصل هستند، ولی او اندهو اشاره داره به محسوسات و متخیلات که اندن نفس حاضر هستن، یعنی نفس نسبت به اونها حالت انشاء داره، مثل حضوری که معلول برای علت داره، اینا در نزد علت حاضر هستن. اگر حالا رفتیم صفحه بعد، باز تذکر میدم در صفحه 80 اگر یادتون باشه، در صفحه 80 همین جلد اول، اون وقتی که میخواستیم وجود رابطی رو توضیح بدیم تعبیرات متعدد میکردیم، نمی فیه له عنده، اونجا اشاره به همین بحث ها بوده. خب میفرماد و هو المجرد الحاصل للجوهر الدراک او عنده، گرچه میتونیم این تعبیر رو جور دیگری هم تفسیر بکنیم، ولی به حسب عبارتی که در صفحه بعد میاد همین بیان از رسول حسن خوبه، میشود این عبارت جور دیگه هم معنا کرد. مثلا بگیم لل جوهر دراک، اشاره داره به نظر جمهور آیون که حالت حلول اینا میدن، ولی اندهو اشاره داره به بیان خود ایشون. ولی بیان جناب آقای حسن زاده با اون چرا که در صفحه بعد میاد هماهنگ تر هست. حالا کما سن و حقیق و فی موزه، حالا این نکته اول مطلب اول، و مطلب دوم و کل وجود جوهری او عرضی او عرضیین یسحبه ماهیت کلیه، هر وجود جوهری یا وجود عرضی یک ماهیت کلیه همراهش است. این ماهیت کلیه منظور کلی طبیعی منظورش است، نه منظور کلی عقلی باید بگی این فضای ذهن و ایناست، چون اصلا میگه یسحبه ماهیت کلیه، مصاحب با هر وجود جوهری و هر وجود عرضی یک ماهیت کلیه است، که این ماهیت کلی یا ماهیت جوهره یا ماهیت عرض، انواع عرضهایی رو که ما داریم. یقال لها عند اهل الله العین الثابته، اصلاح کنیم العین الثابته، که از در اصطلاحات آیون و عرفا به این ماهیت کلیه میگن عین ثابته. وهیه عندنا لا موجوده ولا معدومه. راجب این عندنا مرحوم سبزواری یه حاشیه داره خوبه، یعنی در حاشیه خلاصه بحثش اینه که این چی که الان میگیم حکمای گذشته هم همین حرفو میزدن که ماهیت من حیثیه لا موجوده ولا معدومه. خب این چجور اندنا شده؟ توضیح میده، میگه بر اساس مبانی گذشتگان که خیلی هاش اصالت ماوی بود، این لفظ فقط یک ظاهری داشت، نمیشد گفت من حیثیه مثلا لا موجوده لا معدومه. بر اساس مبانی گذشتگان این حرف به معنای حرفی که با مبانیشون سازگار باشه نبود، حرفی بود که میزدن. و اتفاقا اگر روی این نکته تاکید میکردن باید میرسیدن به اعتباریت وجود، نباید اثرات ماهوی رو خیلی از اونها مطرح میکردن. حالا در هر صورت وحیه اندنا و این ماهیت در نگاه ما لا موجوده ولا معدومه. ببینید این بحث با چه مباحثی در فلسفه ارتباط داره؟ با اثرات وجود ارتباط داره. الان این یه فهم کلی طبیعی به معنای دقیقش در نگاه صدر و متعلهین می تواند به راحتی اثرات وجود و اعتباریت ماهیت رو توضیح بده. میتونه به راحتی اعتباریت وجود ماهیت، نه یعنی اعتبار فقط تو ذهن این جمله رو لا موجوده لا معدومه به نحو مطلق، هم میتونه بسترساز فهم عمیق از نظریه وجود ذهنی باشه. الان صدرا با اینکه این جمله رو مطرح میکنه ولی خیلی خوب از این جمله استفاده نمیکنه. آدم کاملا میفهمه که در پشت صحنه ذهنش این نکته ها بوده، ارتباط این بحث ها با وجود ذهنی جدیه، ولی این مباحث رو به نحو شفاف استفاده نمیکنه اینجا. و یه اندنا لا موجوده، یعنی این ماهیت های به همراه وجودات، همین وجوداتی که در خارج اصیل هستن و متحققن، همراهشون یک ماهیته که این ماهیت اگر ذات اونا رو مطالعه بکنید لا موجوده ولا معدومه. و هیه اندنا لا موجودتون ولا معدومتون فی ذاتها ولا متصفتون به شیء من صفات الوجود من العلیت و المعلولیت و التقدم و التأخر و غیرها، خارجیت، ذهنیت، قوه، فعل، وحدت، کسرت. در اول جلد دوی اسفار صدر المتعلم می فهمد به خاطر همین نکته هستش که ماهیت اما واحدتان و اما کثیرتان، اما موجودتان و اما معدومتان، یعنی چون بحث به ذات خالی از طرف اینه میتونه متصف به هر یک از اینها بشه. این فهم کلی طبیعی و اثرش در بحث‌های مختلف. کما مر بیانو، چنانچه بیانش قبلا گذشت به کرات، بعدا هم به کرات خواهد اومد. حالا این فکما ان الموجوده جواب اون لمایی است که در صفحه قبل خوندیم. حالا انسجام عبارت ها اینا رو باز تو مطالعه توجه داشته باشید. فکما ان الموجود فی نفسه، ببینید اینجا میخواد بگه موجودات دو وضعیت دارن، موجود فی نفسه، موجود لنفس المدرک. این فی نفسه ای که در اینجا اومده غیر از بحثایی هست شما تو تقسیمات وجود خوندیم ها، اصلا اون چرا که در تقسیمات وجود گفتیم وجود یا فی نفس است یا فی غیر است، نمیدونم فی نفسش یا لنفس است، به اون بحثو کار نداریم ما. اینجا داره اشاره میکنه به دو نحوه از همون صدر عبارتی که تو فنقول خوندیم، به اون داره اشاره میکنه. همه اشیا یه بار به لحاظ واقع و تکوینن، یه بار به لحاظ فضای ادراکن. حالا به حسب اون چرا که در جای دیگه تبیین شده، تصریح شد، حتی وجود فی غیره هم مطابق این بحث دو وضعیت داره، گرچه یک کمی اینجا دست اندازهای وجود دارد ها. وجودهای فی غیره، وجود رابط، یه بار خودش وجود رابط است در عالم واقع، یه بار برای نفس ما هست، یعنی ما رو درک میکنیم. حالا درکش راجع به نحوه درک وجود فی غیره خیلی بحث هست که آیا ادراک تبعی داره، ادراک استقلالی داره، چجوریه، بحث های فراوانیه. میخوام عرض بکنم این موجود فی نفس و فی غیره که در اینجا یا لغیره که در اینجا اومده ربطی به اون تقسیمات نداره، گرچه میتوانیم مثلا موجودیت لنفس المدرک رو بگیم در قالب اون تقسیم بندی در کجا میگنجه. توجه دارید چی میخوام عرض کنم؟ وقتی اشیا برای نفس ما موجود شدن گفتیم وجود رابطی لنفسه، این در اون تقسیم بندی مشهور در کجا قرار داره؟ مثلا میتونیم بگیم تو وجود رابطی است، اما الان این تقسیمی که مطرح میکنیم کاری با اونا نداره، یه تقسیم مستقله. اشیا یا وجود نفسی دارن یا وجود ادراکی دارن، یعنی وجود لنفس المدرک دارن. فکما ان الموجود فی نفسه، یه چیزی هم اینجا عرض بکنم، یه اصطلاح از اصالت و اعتباریت همینه که موجب برخی از خلط ها میشه. میگیم موجود به حسب وجود اصیلش، موجود به حسب وجود ذهنیش. این اصالت و در مقابل ذهنی بودن نباید با اصطلاحات دیگر اصالت و اعتباریت خلط بشه. اینجا گرچه اعتباری به کار نمیبرن، ذهنی به کار میبرن. موجود اصیل یعنی چی؟ یعنی اونی که نه به لحاظ فضای ادراکی، به لحاظ فضای خودش متحققه. اینو میگیم وجود اصیل این شی. وجود غیر اصیلش یعنی وجود ذهنی، وجود ذلی، وجود سایه‌ای. میفرماد این اصطلاحی است که در آثار سلمان دیگه آدرساش رو نگاه کردم، عبارتاش رو، ولی تو آثار صدرا هست که کلمه اصالت و اصیل به کار میبره، ولی منظورش یعنی وجود غیر ادراکی، در مقابلش وجود ذهنی به کار میبره. میفرماد فکما ان الموجود فی نفسه من المحسوسات والمعقولات انما هي وجودات ماديه او مجرده ولها ماهيات متحده معها موجوده بوجودها بالعرض. یکی می از بحث قبلی هم گفته، چنانچه ولی اصل بحث فکما میخواد تقسیم بکنه اشیا را به دو نوع موجودیت، موجودیت به حسب خودشون نه در فضای ادراک، موجودیت به حسب فضای ادراک. فکما ان الموجود فی نفسه، این اون چرا که موجود است برای خودش. من بالا نوشتم این غیر مربوط به ذهن و نفس، با اون تقسیم بندی های وجود فی نفسه و فی اونا قاطی نشه، یه تقسیم مستقله. فکما ان الموجود فی نفسه من المحسوسات و المعقولات، یه توضیح میتونیم ببینیم در عالم خارج، یعنی خارج از ذهن، من المحسوسات و المعقولات انما هي وجودات مادیه او مجرده، خودشون وجودهای مادی هستن یا مجرد هستن، و لها ماهیات متحده معها، و اینا دارای یک سری ماهیاتی هستن که متحد با اونها هستن. ببینید نگید اینا با اعتباریت ماهیت سازگار نیستش. اگه اعتباریت ماهیت مثلا یعنی فقط تو ذهن متحققن، اگه تو ذهن این عبارت متحد با این وجودها هستن، متحد، متحدتون معها، موجودتون به وجودها بالعرض، بله موجود هستن به وجود همین وجودات حسی و مادی و مجرد و اینها، البته به نوع بالعرض. نه نه از این نه. فکذا الموجود الرابطی، چنانچه موجود فی نفسه از محسوسات و معقولات، اینا وجودات مادی هستن، وجودهای مجرد هستن، دارای ماهیت های مختلف هستن. فکذا الموجود الرابطی، منظور از موجود رابطی یعنی اونی که لغیره است، ولی منظور از غیر در اینجا نفس مدرکه. یعنی همه اشیا وقتی با نفس مدرک لحاظ میشه یک وجود لغیره پیدا میکنن. میخواد جوهر باشه، میخواد عرض باشه، میخواد هر چی باشه، حتی من عرض کردم حتی فی غیره باشه، توجه کردید؟ حتی فی غیره هم اگر باشه، برای نفس ما هم یک وجودی داره. فکذلک، بله، فکذا الموجود الرابطی ای المعلوم للغو الادراکیه و المشهود لها. همچنین موجود رابطی، یعنی اونی که معلوم هستش برای قوای ادراکی و مشهود هستش برای قوای ادراکی، و الحاضر لدیها، ببینید لها و الحاضر لدیها، به حسب عبارت صفحه قبل، عبارت صفحه قبل للجوهر دراک او اندهو، اون او اندهو همین حاضر لدیها هست، به حسب فرمایشی که از صدق حسن زده داشتن، مشهود لها اشاره داره به معقولها، حاضر لدیها، چون اینجا او اگر بود ما میتونستیم یه تفسیر دیگری که برای عبارت صفحه قبل میتونستیم بکنیم، اینجا میتونستیم اون تفسیر دیگر رو بکنیم، ولی کلمه واو داره یک کمی باز فرمایش از دوستان حسن زده تقویت میشه. خب برای اونی که معلوم برای قوای ادراکی و مشهود برای قوای ادراکی، که همون معقولاته، و حاضر لدیها یعنی همون صور حسی و خیالی. خب موجود رابطی هم انما هی الوجودات الحسیه و العقلیه، اینا هم وجودهای حسی هن یا وجودهای عقلی هن، یعنی چنانچه موجودهای فی نفسه یا حسیات هن یا عقلیات هن یا مادی هن یا مجرد هن، شما ادامه بدید، یا جوهرن یا عرض هن، عرض کذا و کذا و کذا، موجودهای رابطی هم یا حسیات هن یا عقلیات هن یا مادی هن یا مجرد هن یا جوهرن یا عرض هن. حالا اما الحسیات، اینا رو که گفتیم، حالا برمیگرده به همون طرح نظر خودش که در صفحات قبل گفته مطرح کرده، اما الحسیات فبه استیناف وجودها عن النفس الانسانیه و مصولها بین یدیها فی غیر هذا العالم به واسطه مظهر لها کالجلیدیه و المرآت و الخیال و غیرها من غیر حلولها فی. و اما العقلیات، اینجا رو میخونیم در لابلا توضیحاتی لازم که عرض بشه که مطرح میکنم. اما حسیات چی؟ حسیات رو دوباره نفس ایجاد میکنه، یعنی غیر از اون وجودی که به حسب خارج دارن، نفس مجددا اونها رو انشاء میکنه، همون بحثی که قبلا داشتیم. اما الحسیات فباستیناف وجودها عن النفس الانسانیه، مجددا نفس اونها رو ایجاد میکنه، و مصولها بین یدیها، تمثل پیدا میکنه این حسیات در پیشگاه نفس، مثل تمثل و حضوری که معلول برای علت داره، عند نفس حاضرن، کجا؟ فی غیر هذا العالم، در عالم ماده نیست، ما این محسوساتی که مشاهده میکنیم در عالم ماده این مشاهدات اتفاق نمیفته، در مرحله از نفس که غیر از عالم ماده میشه، یعنی در مرحله تجرد مثالی و برزخی نفس هستش که نفس اونا رو انشاء میکنه و تمام این اشیاء در اون عالم پیش نفس حاضر هستن. خب به واسطه مظهر الله، اینجا اشاره به یه سری از اصطلاحات و تعبیرات شیخ اشراق داره، بعدا تو صفحه 299 این بیان رو مطرح میکنه و توضیح مفصل تر میده. شیخ اشراق یه بحثی داره، مثلا میگه شما این آینه رو که نگاه میکنید، صورتهایی که در آینه میفته، اینا همه این صورتها در عالم مثاله. خب الان ما با این حرف در واقع این حرف رو قبول نداریم، خود صدرا هم با این حرف مخالفت کرده، میخوام این اصطلاح روشن بشه. شیخ اشراق که خودش کاشف عالم مثال هستش، میگه از جمله جاهایی رو که ما راه داریم به عالم مثال، یکی قوه متخیله هست، یکی همین در واقع مرآت، و یکی هم جلیدیه چشم. میگه اینها ما رو مرتبط میکنه با عالم مثال. میگیم اینها چی کاره هستن؟ یه تعبیر به کار برده، میگه اینا مظهرن، نه محل این صور. محل این صور عالم مثاله، عالم مثال جایگاه این صورت ها هستش، ولی برای راه یافتن به عالم مثال و این صور مثالیه، ما مظهرهایی میخواییم. مظهرها چیه؟ مظهرها یعنی وسائط اعدادی دریافت صور مثالی. این اصطلاح رو ما متوجه باشیم که ایشون چی میخواد بگه. مظهر نه جایی است که این صورت‌ها در اونجا حلول کرده باشه و نشسته باشه. این تعبیر رو ممکنه صدر متعلم برخی از جاهاش قبول نداشته باشه، ولی از خیلی از جاهاش استفاده میکنه ایشون، توجه کردید؟ حالا در هر صورت ایشون میگه که آینه، جلیدیه چشم و قوه خیال، لذا شیخ اشراق قوه خیال رو مادی میدونه برخلاف ملا صدرا. شیخ اشراق مثل حکمای مشا قوه خیال رو مادی میدونه، آینه رو مادی میدونه، جلیدی رو مادی میدونه، میگه این اسباب مادی وسائط اعدادی هستند برای انتقال به صور مثالی که محلشون تو عالم مثاله، محلشون تو عالم مثاله. حالا با توجه به این توضیحی که دادیم این عبارت رو بخونیم. خب میگیم اما حسیات وجودشون مجددا از نفس حاصل میشه و تمثل پیدا میکنه این حسیات در پیشگاه نفس در غیر از این عالم، یعنی در عالم مثال. بله وسایط مادی میخواد به واسطه مظهر، این به واسطه رو واسطه اعدادی بگیرید، به واسطه مظهر لها، به واسطه مظهری برای این حسیات. اون مظهر حسیات چیه در عالم ماده؟ کل جلیدیه و المرآت و الخیال. این بیان شیخ اشراق است و الا صدر متعلین اساسا خیال رو مجرد و جزء عالم مثال میدونه. این بیان شیخ اشراقه. میفرماد به واسطه مظهر لها کل جلیدیه و المرآت و الخیال و غیرها من غیر حلولها فیه. اگر حالا این فیه که مطرح کرده یعنی فی المظهر، بدون اینکه این صور حسی در مظهر حلول بکنه، یعنی این جلیدیه و مرآت و خیال محل این صور نیست که این صور بشه مادی، مظهر این صوره، یعنی این صور رو نشون میده. محل این صور کجاست؟ عالم مثال هست، عالم مثال محلشون هست و انسان به وسیله اینو در واقع به اونجا منتقل میشه. ولی اگر مثلا این من غیر حلول حافی همین جوریست که معنا کردیم، ولی اگه فیها بود به نفس میخورد به یه بحث دیگر صدر متعلقین اشاره داشت که اینا حال در نفس نیست بلکه قیام صدوری بر نفس داره. ولی همین است که عبارت که خوندیم همین جوره. حالا و اما العقلیات، حسیات رو اینجوری میفهمه، اما عقلیات چی؟ و اما العقلیات فبرتقاء النفس الیها. اما عقلیات چجوری مفهوم انسان میشه؟ فبه ارتقاء نفس الیها، به اینکه نفس ارتقاء به این معقول ها پیدا میکنه، عقلیات پیدا میکنه و اتصال ها بها، و نفس متصل به این عقلیات میشه من غیر حلول ها فی نفس، بدون اینکه حلول در نفس پیدا بکنه. در هر صورت یا با ایجاد نفس این صور حاصل میشه که باز مسئله حلول مطرح نیست، یا با ارتقاء نفس به عالم مثال هستش که بازم بحث حلول مطرح نیستش، مشاهده ان یعنی بعدنه. میفرماد و تلک العقلیات، اینجا رو یه توجه مضاعف داشته باشین این سطر رو، و تلک العقلیات فی ذاتها شخصیه، در صفحات قبل منشأ شکل گیری حالت انطباق بر کثیرین رو چی دونسته بود صدرا؟ مشاهده ان بعدن فی هواء مغبر، یعنی تحلیلش این بود که چون ادراک ما ضعیفه این ضعف ادراک منجر به کلیت مفهومی و ابهام مفهومی میشه. اما اینجا یه بیان دیگری داره، چجور باید این بیانات رو با هم دیگه جمع کرد؟ یه تلاشی جناب حاجی سبزواری در حاشیه کرده، ببینید بیانشون چیه. و تلک العقلیات فی ذاتها شخصیه، این عقلیات که انسان ارتقاء به اونها پیدا میکنه اینا موجودات متشخصن و به اعتبار ماهیاتها کلیتون صادقتون علا کثیرین من اشخاص اصناف هن نوعیه، و به اعتبار ماهیاتی که دارن، به نظرم خیلی بحث مهمی در اینجا داره شکل میگیره به حسب چند تا عبارتی که در همین قسمت اخیر از عبارتها داشتیم. مسئله ماهیات رو مطرح کرد، کلی طبیعی رو مطرح کرد، هر موجودی دارای یک ماهیتی هستش، و بعد گفت اینها تارتن در خارج موجود هستن، یک نحوه دیگری از وجود برای اینها هستش که حالا یا با انشاء نفس صورت میگیره یا با ارتقا پیدا کردن نفس انسان به عالم عقل صورت میگیره، ولی در هر صورت ماهیت داره شکل میگیره. اونی که فضای کلیت قابل صدق بر کثیرین رو میسازه همین خاصیت خود ماهیته، یعنی ماهیت بسترساز این هستش که ما کلیت قابل انطباق بر کثیرین داشته باشیم. خب این یه بحث دیگری شد. اونچرا که ما قبلا میگفتیم منشأ شکل گیری کلی مفهومی میشه اون یه چیز دیگری بود. میشود اینا رو به هم پیوند داد؟ چی میخواد صدر اینجا بگه؟ نقش کلی طبیعی رو اینجا خیلی برجسته کرده. میفرماد و تلک العقلیات که انسان در دریافت مفاهیم کلی به اونجا ارتقا پیدا میکنه فی ذاتها شخصیه و به اعتبار ماهیاتها کلیتان صادقتون علا کثیرین من اشخاص اصناف هم نوعیه، به اعتبار ماهیت هاشون کلی میشه و صدق، یعنی وقتی تو ذهن که میاد کلی میشه و صدق پیدا میکنه بر کثیرین از اشخاص اصناف نوعیه است، نوعیش علا کثیرین من اشخاص اصناف هم نوعیه. تعبیری که اینجا به کار برد با تعبیر سابق کمی متفاوت هست. در ادامه بحث که ما نمیرسیم، در ادامه بحث ایشون برای تبیین اینکه این گونه دیگر از وجود، یعنی وجود لنفس المدرک، برای تبیین این معنا تمام صور ذهنی رو تشبیه به صور مرآتی میکنه. یه بیان خیلی خوب باز در ادامه داره که این مقدار ما رو به وجود ذهنی و فضای وجود ذهنی و راهیابی به پاسخ مشکلاتی که در این بین مطرح شده نزدیکتر میکنه. خوب بود که ما همجور ادامه میدادیم، یعنی همینجور که مسئله ماهیات مطرح شد از همینجا و کلی طبیعی مطرح شد، از همینجاست که ما میتوانیم بار پیدا بکنیم به این نکته که این ماهیات میتوانند یه گونه دیگر از تحقق داشته باشن، مثل تحققی که صور مرآتیه دارن. انشاءالله بحث رو در جلسه فردا پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله. و سلام شو بگم. و السلام علیکم و رحمت الله. ما در ارتباط با مفاهیم کلی تغییر به مفهوم میتونیم بکنیم، ولی در ارتباط با صور حسی و خیالی چی باید بگیم؟ باید بگیم فرد اونهاست یا باید بگیم بازم حمله اولی اونهاست؟ اگر یادتون باشه در بدایه و نهایه در اونجا این شبه مطرح شد که مثلا ما تصور میکنیم چی رو؟ حرارت رو، برودت رو. و اگر اینها علمش تو ذهن باشه باید سر ما گرم بشه یا سرد بشه یا هر چیز دیگر، یا مثلا ما سهاری، براری، نمیدونم چی، اینها رو تصور میکنیم با این ابعاد بزرگ، باید مثلا ما این ابعاد با این ابعاد باشه. اونجا وقتی میخواستن جواب بدن از جواب اشکال قبلی استفاده نکردن، نگفتن به اختلاف حمل حل میشه، نمیدونم یادتون هست یا نیست. اونجا گفتن حل مسئله به اینه که اونی که ادراک میکنه اینا رو مجرده، و چون مجرده ابعاد راجع به اون من اشکالی نداره. توجه کردید چرا جواب رو تغییر دادن؟ اون فضایی که اونجا پیریزی شد که همه میخوان بگن اینا افراد آتش و اینها هستن، توجه کردید؟ ولی با تجرد نفس میخوان مسئله رو حل کنن. ولی گفتم باید اینو تو جنبندی بیاریم که اینجا بخواه چی کار کرد، ما باید افراد بدونیم. ظاهر کاری که صدرا میکنه اینه که اینا رو میخواد مفاهیم تلقی کنه، حتی همین صور اینها رو اینا رو میخواد مفاهیم تلقی کنه، به اختلاف حمل هم میخواد رو حل فصل بکنه. ولی عرض کردم خیلی باز شفاف نیست. حالا خودم هم یک نگاهی پیدا کردم یواش یواش که ما بین اینا تفکیک بکنیم، یعنی چند طیف از اینا وجود داره. مثلا وقتی شما خواب میبینید یا در یک تخیل محض قرار دارید فرق میکنه با اون موقعی که شما مثلا فرض کنید چیزی بگم، مثلا خواب میبینید که حرم امام رضا اسلام هستید، برید مثلا اونجا میگردید، این یه فضایه. اون وقتی که در تخیل محض اونجا هستید بازم یه فضایه. ولی اون وقتی که دارید همین الان من صحبت کردم شما تصور اون مثلا بارگاه اینا رو میکنید، فکر میکنم اینا با هم فرق میکنن. شاید
از نامه
صور منانی رو میگه فرقه. آره میخوام اینا رو، میخوام بگم که این به نظرم بین این نمونه ها با هم دیگه باید فرق باشه. تو برخی از قسمت ها گویا باید بگیم فرده، ولی تو بخشی از اینها به نظر میرسه که باید بگیم مفهومه نه فرده از اونها. حالا انشالله یه توضیح بیشترش رو بذاریم همون جنبندی، اگر توضیح بیشتری داشته باشه. نه نه این یه چیز دیگه است، این بلغت رفتی به اون ذهنی نداره، میخواد بگه تمام ماهیات همین اشیا در خارج، همین ماهیت که در اشیاء در خارج هست اینا به نحو بلعرض موجود هستن در خارج. بلعرض همون بحثی که تو اثرات وجود ارتباط ماهیت داشتیم. وجود اصیل است، یعنی به نفس ذاتش متعلقه. ماهیت اعتباری یعنی بالعرض موجود، یعنی چون ماهیت وجوده موجوده، چون نفاد وجوده موجوده. این عبارت به اونجا اشاره داره، ربطی به اون بحث ما نداره که موجود فی نفسه و موجود به نفس، به نفس المدرک، موجود فی نفسه و موجود به نفس المدرک. لغیره که همون یعنی غیر منظور کی باشه، نفس مدرک باشه. نه 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 پیامک دارم این بزر شب
مخیلات
همین حسیاته. نه صدرا اینجوری میگه، صدرا تمام صور خیالی رو با صور حسی یک دست میگیره،
میگیره یا ما بهش نسبت میکنیم چون خیلی جدی یه عمل حسیات عمل عقلیات
حسیات منظور عقلیات یه صفحه قبل داشتیم
بعد چه
یکی ایچ دستی حسیات و خیال آدیتون رو هم بگیر، چون ایشون میگه حس اینا اعداده در سوق نفس و در مرحله خیال و مثال نفس این ادراکات روی میده. تفاوت صور حسی و صور خیالی در نظر ملوصد را به بحث اینه که آیا اعداد مستقیم هست یا اعداد غیر مستقیم. اگر اعداد مستقیم باشه میگه حسی، مثلا اینجا اعداد مستقیم صورت میگیره، ما تو عالم مثال خودمون این رو داریم میبینیم، نه در اینجا، بلکه اینی که اینجاست و ارتباط مستقیم با این سطح بدن ما و انتقال مثلا فرض کنید که پیام ها به مغز و تمام عملیاتی که در مغز صورت میگیره باعث میشه ما در به حسب اشراف عالم مثالی اینها رو مشاهده بکنیم.
نفس خودش اینو میسازه.
آره 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 این یعنی
اصلاً که اون منطقه من فهمیده و دونسته.
خب این بحث هست که اینو مطرح میکنم، میگن که تمام این اشیاء از عالم بالا اومده، یعنی از عالم عقل بعد عالم مثال بعد عالم ماده. ما که میخوایم اینا رو اینا اعداد میکنه که ما
درستش کرده بشر نبوده که الان مثلا این
نه بشر هر چی درست کردم از بالا اومده دیگه، درسته یونس یه چیزی بریده
بود که از بالا کی رو درست کرده،
اصلا میگه دیگه حفاظت از بالا نشه که انسان نمیشه کاری بکنه که تمام اینها مثلا در آیه قرآن هستش که مثلا راجب سفینه ها راجب در مصنوعات بشر و الله خلقکم و ما تعملون بخوده حالا دیگه
کلی
اونجا هست که یه همه چیز در اونجا میاد دیگه، به ما که نمیتونیم مستقل کار کنیم که
تفصیلی یعنی
چی؟
دقیق همینجوری مثلا
اصطلاح همینجوری
بالا
بوده، نه اصطلاح همینجوری که نمیشون بالا باشیم، همون بالا پایین فهم کنیم خواهده
میگم به نظر کلی
نمیگم کلی بگید به نظر اندماجی به نظر اعلا و اشرف
این این ثابت اینجا گفت ما اینو ثابت عرفان درسته وقت اینو فرقش با همون صوری که من شا میگن علم قبل علم قبل از اشیا برای خدا این
خیلی به هم نزدیکه،
فرقش رو نفهمید
خیلی به هم نزدیکه، ولی کن تفاوت هایی هم بینشون هست، تفاوت هایی هم بینشون هست. خدا اینو رفتان به این تفاوت هایی نگه تفاوت هایی صد را اساسا تحریح های دیگه ای داره. صدرا میگه که مشا همونو میخواستن بگن، اینان اعیان ثابته رو میخواستن بگن، ولی مواظب باشیم اعیان ثابته رو تعبیر به صور مرتسمه نبریم، صور مرتسمه رو تعبیر به اعیان ببریم. صدرا میگه و بعد میگه که اعیان ثابته همون مثل افلاطونی هست، کار رو پیش در سخت میفرست
مثل افلاطونی هست و خدا همون مثل علم قبل از اشتابش میشه میشه خود همون مسئول علم قبل از ایجاد
خارق
العاده چی میگه
دیگه؟ خب چی میگه؟ میگه که اونا دیگه ایجاد اونا جز واقع خلق نیستن،
یعنی خدا قبل از اینکه اینا ایجاد کنه علم بشه
ایجاد نیست، اینا لوازم ذات باری تعالی هست. راجعه کردی؟ این لذا صدر و مطلین عالم رو از حالا مثال که واضح نیست عالم رو همین عالم ماده دیگه
صدر را حالا مثال قبول نداره؟
نه داره که میگم اونجا رو شفاف بحث نکرده، این عالم عقل رو جز به حریم ربوبی میگیره، میگه باقی به بقاء الله، باقی به بقاء الله توصیف
جای عقلیات که مخیزات تلتل عقلیات منظورش خود اون چیز هست دیگه، خود مثلا مصول
هست که ما با مشاهده با اونها صور عقلی رو پیدا میکنیم،
یعنی میخواد بگید که مثلا این با مفاهیمی که میگیریم مثلا در اثر ارتباط ما هم ماهیات
یعنی آره دارم. یعنی ما که به اونجا ارتقا پیدا میکنیم اونها وجود دارن ماهیت دارن
ما ماهیتش
آره ما ماهیت چون کلی یعنی به حسب یعنی بستر این عبارت ها چون ماهیت کلی طبیعیه میتونه در اونا باشه میتونه در ما باشه، یعنی ما میتونیم یه فردی از اونا رو ایجاد کنیم. یه بحث خیلی سخت ما داریم که مطابق نگاه صدرا چه فرقی بین صور حسیه و عقلیه است؟ و هر دو رو که نفس داره انشاء میکنه، در حال اینی که در ما مشاهده میکنیم در ما چی میاد، یه چیزی میشه در ما یا نه، اون چیزی که قائم به ماست بالاخره. توجه کردید این چیزی هنوز عبارت همین صفحه ادامهش باز کار رو مشکل تر. اونی که معمولا میگه نفس نسبت به صور حسی مظهره، اونجا مظهره، این مظهریت یعنی چی؟
مظهریت
مظهر چی؟ آره مظهریت مثل آینه نیست. پس تفاوتش با مظهر در صور حسی چیه؟
و خود این چیزم که ایشون اینجا گفته اون بستر برای تعمیم مثلا چیز رو انگار فراهم نمی کنه که ما مثلا مفاهیم از ماغوی
بکنیم. بله خیلی سخترش میکنه. اینجا باز یه جوری میتونیم حلش
کنیم. اینجا انگار باز
اینجا کار سختر میشه.
اینکه اونا دیگه مثلا چیز شخصی نداره که این مفاهیم مثلا
وجود داره. یعنی اونا اوصاف و اینا رو میتونه یه کارایی بکنه. میشون میتونه راه رو باز کنه. میتونه راه رو باز کنه.
مثلا میتونه معنا مثلا معناتش رو بگه.
بله فقط راجع به وجود گیر میکنه. ولی بر معناتش رو بگیره و تعمیم بده. ولی به لحاظ ظاهر عبارت نه هنوز مشکل داره. خب یه بحث هست شما چجوری به ذات میرسیم، یعنی
ذات رو هم مثلا
اینو که اینجا هستش که مشخص تو این فضاست ما میخوایم به انسان برسیم. چجوری میتونیم به انسان برسیم؟
اصلا اینجاست که بعد این سواله ولی
ما تماس میگیرن اینجوری میشه؟
نه یاد آوری بوده
من نهارز جلال
بعد این سوال جا داره ولی اینکه تفاوت ایجاد نمیشه. حالا هر چیزی که ما به کلی برسیم مخصوص و معقول تفاوت نمی کنه. ما به کلی رسیدیم به خاطر همین میتونیم
مخصوص و معقول تفاوت نمی کنه از یک منظر. بله الان تو ادامه چون این عبارات به هم وصله توجه کردیم ما قطع می کنیم به خاطر ساعت و اینها. الان ادامه نگاه کنید ایشون میگه همه یک دست، فقط در ارتباط با فهم کلی و ذات اشیا باید به اونجا ارتباط پیدا کنید.
خب یعنی کیفیت رو اونطوری میگه کلی فهم کلی
تبیه فهم کلی تبیه اونجاست. ولی همه الان ایشون تعبیر خیلی مهمه که میگه مبامس آینه نفس ببین روبروی چی قرار میگیره، روبروی هر چی میگیره اون رو میگیره. کلی میخواد بگیره باید بره اونجا، اینجا جزئیه.
خب تفاوتی نیست بازم.
بازم از یک حس تفاوت نیست، از یک تفاوت هست. از یکی هیچ تفاوت نیست.
کلی مثلا کلی طبیعی باید بگیریم.
آره دیگه کلی طبیعی باید اونجا بری بگیری. عکس کلی میخواد بیافته باید اونجا بیافته. ولی اینجا جزئی جزئی جزئی.
این دیگه راه نداره. چون که همون دیگه کلی رو میگیره همینجا هم میتونه اون کلی رو تو اون مستاق پیدا بکنه.
نه پیاده. این که ما از کلی به جزئیات بیام غیر از فهم جزئی به ما و جزئیه.
نه عرضم اینجاست که فهم جزئی به ما و جزئی هم در ذیل همون فهم کلی طبیعی صورت بگیره
میتونه، ولی اون به درد ما نمیخوره چون جزئی به ما و جزئی غیر از جزئی در ذهن کلیه.
درست.
مثلا ما انسان رو که شناختیم خب همه انسان رو شناختیم، ولی این به درد ما نمیخوره که ذیل بشناسیم.
بله بله. نه عرضم اینجاست که اون تعمیم نمیده که جزئی به ما و جزئی رو
فکر شما دو جور فهم داریم، فهم جزئی و فهم کلی، یا فهم جزئی دو جور داریم، جزئی به ما و جزئی، جزئی در ذیل کلی. جزئی در ذیل کلی به درد ما نمیخوره تو فهم جزئی.
این تنافش فرق نداره.
کدوم تنافش؟
تنافی که الان اینجا گفته ماهیت کلی
سوال. میدونی چی بود؟ قبلا یه سوال صدرا داره. چجوری ما کلیت این قابلیت انطباق بر کثیر رو میفهمیم؟ چجوری ما مفهوم های کلی مثل انسان کلی رو درک میکنیم که قابل صدق بر کثیرینه؟ ارتقاء نفس در به کجا؟ به عالم عقل. خب اون موجودات عقلی که همشون متشخصن باز انطباق بر کثیرین ندارن، چجوری من انطباق بر کثیرین درست کردم؟ تو صفحات قبل چی گفت؟ تو صفحات قبل گفت چون ما ضعیف اونها رو میبینیم این ضعف ادراک موجب ابهام و کلیت میشه. نگاه کن اون بحثو اینجا اصلا این بحث نداره. میگه چون اون وجودهای شخصی یک ماهیت دارن که اون ماهیت به حسب کلیت طبیعیش میتواند بسترساز کلیت ذهنی انتباه برکسی من نمیخوام بگم، میخوام بگم حواظمون باشه این دو تا بحثه.
هم اون درسته هم این
کار اصلا من هیچ قضاوتی نکردیم، گفتیم مواظب باشیم. آیا این تعبیر همون تعبیره؟ توجه کردید؟ ظاهرش که دو تا تعبیره. حالا بحث شما شروع میشه، آیا اینا به هم برمیگرده؟ اون درسته، این درسته، چرا صدر اینجوری حرف میزنه؟ این چند سطری که اینجا اومد با همه قیمتی که این عبارت ها داره، ولی خوب صدرها این رو استفاده نگردنده.
این فرق توضیح میده که کدوم
نه
جمعنی
جمعنی
حالا ببینید
این فرق صدرها در مورد مجدد عقلی که از لوازم بساخت کنه با اون طرح دیگه نمیدونم ماهیت داشتن و نمیدونم این چیزا من چجوری معنا پیدا می‌کنم. اینه که بکنی جز لوازم مثلا ذات و ماهیت داشتنش خیلی دیگه، یعنی دیگه اصلا موجود یک معنا وجود نیستن دیگه.
چرا ایشون وجود هم میگیره ولی ایجاد رو راجع به اونا مطرح نمی کنه؟
خب چجوری وجودن؟
لذا ایشون مثلا عقل اول رو به عنوان مخلوق اول از جهتی تلقی کرده ولی عالم تلقی نمی کنه،
یعنی یه وجود مستقل منواز می دونه. اگه می بگه مثلا میگه
گویه
این واقعا تصویرش خیلی روشنه مثلا برای شما،
نه
یعنی جزء لوازم باشه ولی مثلا یه وجود مستقل
برای من واضح نیست. نه ولی ایشون اینجوری میگه دغدغه هایی داره ها در دغدغه
بله بله. یا مثلا ماهیت داشتنش
اگر ما وجود تشکیکی تو فضای تشکیکی قرار بگیریم، تنها ایشون میخواد بگه تو فضای تشکیکی یه هیته ای از وجودها با اینکه تنزل هست ولی عالم حساب نمیشه، یعنی چون هیچ وقت تغییر نمی کنه. این ذات باری تعالی رو در نظر بگیرید، یک سری وجودهای دیگر هم به اینا ماهیت هم دارن، قائم به وجود حق هم هستن ولی ابدی و ازلی به ابدیت و ازلیت وجود حق هست، یعنی تنها کل این مجموعه رو با دیگه خدا
اون که با تصویر تشکیکی خودمون هم همینو داشتیم، یعنی مشکلی نداشتیم.
نه تصویر تشکیکی میخوام بگم ایجاد اینجا نیست، کنه ایشون این یک کار محتوایی اینجا میخواد بکنه، میخواد بگید ایجاد در جایی ازش که نبوده و باید بود بشه، این به فضای کلامی خیلی نزدیک بشه به برداشت کلامی و خیلی شد مشکلات رو بتونیم حل کنیم. خدا هست و این موجودات، بله بلاز این که فضای تشکیکی است و تنزل داره و اینا قائم به وجود حق است و همین رو سر جا خودش ماهیت دیگه هم سر جا خودش، ولی وقتی نگاه بکنید ابدی و ازلی مثل خود خدا. توجه کردید؟ یعنی یک فرض کنید که محور اصلی ما داریم و یک شعاهایی داریم که اینا ازلی و ابدیه. اگه با یک جهت بخوایم نگاه بکنیم ما باید بگیم این خداه،
فقط عالم ماده فقط ایجاد،
فقط عالم ماده تو فضای ایجاد قرار میگیریم، ایجاد به معنی علیت حقیقی باید تو این فضا معنا بشه.
عالم ماده
ترهیست داور خودش را توجه کرده، خیلی به فضای ظاهر ظواهر دینی و فضای کلام نزدیک میشه، خیلی به این فضا نزدیک میشه. فقط از کدام عالم مثال رو خوب تبیین نکردیم وسط که تکلیف این چیه که اینو با چیکار کرد.